business office. That's the amendment.
اینترنت
میگم مشکل سر سایت این
اوهان سیتا بالا نمیدن
اینترنت هم نکن
عادت کردی یا نور کلن همه جا محسر الله نور و سماوات و الارض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث درباره فلسفه اهداف و حکم جهاد بود. این بحث وقتی که روشن بشه اون مجموعه آیات درباره جهاد و قانون جهاد هم مشخص میشه، اون نسبت هایی هم که داده میشه کاملا واضح میشه که این نسبت ها هیچ سنخیتی با حقیقت اسلام و قرآن نداره. و البته اینجا این نکته رو هم اشاره بکنیم که ما اگر دین رو و قواعد و قوانینش رو به مجموعه ها در نظر نگیریم، اون وقت ممکنه یه اشکالاتی به ذهن بیاد، شبهاتی به ذهن بیاد، و چون که اینها با منطق وحی مرتبط نیستن و آشنا نیستن، به تبع این اشکالات مطرح خواهد شد. و به همین جهت الان امروزه حتی روشنفکران ما معتقدن که آیات مربوط به جهاد باید کنار گذاشته بشه. این بحث مهمی هم هست، آیات مربوط به جهاد باید کنار گذاشته بشه، چون اینها برای یه زمانی بوده. امروز بحث صلح جهانی است و دنبال صلح باید رفت دیگه. اصلا جنگ و دعوا و نزاع و رعب و وحشت و اینا دیگه اصلا هیچ جایگاه و پایگاهی نداره و به همین جهت اینا گفتن که این آیات باید کنار گذاشته بشه. حتی روشنفکران دینی مسلمان، اونهایی که غیر هستن، اونا در صدد هستن تحقیق بکنن و با تحقیقات خودشون به این نتیجه برسن که اصلا قرآن کتاب و قانون نیست. قرآن در یک زمانی برای یه عده خاصی نازل شده بود، مخاطبش هم عرب بوده، پیامبرشون هم عرب بوده. امروزه این که مثلا جامعه بشری بخواد از قرآن بهره‌مند بشه و استفاده بکنه، این خیلی وجهی نداره. نه، از موعظه های قرآنی، از پندهای قرآنی امروزه میشه استفاده کرد. قرآن یه سری موعظه هایی داره، پندهایی داره، بله از اینها میشه استفاده کرد. مثلا قولو للناس حسنا، از اینها میشه استفاده کرد و امثال اینها. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن و مانند اونها. ولی آیات مربوط به جهاد و مسائلی از این قبیل و قصاص و نمیدونم مسائلی که در حوزه حدود هست و احکام مربوط به مجازات، اینها امروز وجهی نداره. این جهتش اینه که اینها با منطق وحی آشنا نیستن، نیومدن در حقیقت با توجه به اون منطق مجموعه قرآن روی تفسیر درستی ازش داشته باشن. همواره هم در صدد هستن از یک آیه یک شبهه رو ایجاد بکنن که این الا ماشاءالله وجود داره، تو همه بخش ها الان وجود داره. این بحث پاسخ این پرسش ها و این شبهات هم خواهد بود که قانون جهاد برای چی وضع شده و هنوز هم دفاع می شود و هنوز هم محکم درباره اون سخن به میان میاد. یعنی در قرآن این بحث بحث جدی هست. ما یه سری فلسفه رو، یه سری حکمی رو، یک سری اهدافی رو، حالا این اهداف ممکنه میانی باشه، اهداف ممکنه کلام باشه، اینا رو مورد اشاره قرار دادیم. یکی دوتاش مونده بود. یکی از اون مهماش فتنه هست، جهاد برای رفع فتنه، برای از بین رفتن فتنه. البته این در جای خودش انشاءالله بحث میشه، در همون آیات 190، 191، 192 سوره مبارکه بقره که میفرماید شما جهاد بکنید تا فتنه نباشه و دین برای خدا هست. دین رو به معنای طاعت و انقیاد گرفتیم، چون معانی مختلفی دین داره. دین به معنای انقیاد و طاعت گرفته شده و به همین جهت ارسوهد که اونجا باید ببینیم حالا فتنه به چه معناست. این در جای خودش بحث میشه، چون بعضی همین آیه رو برای جهاد ابتدایی ذکر میکنن، همین آیه رو برای جهاد ابتدایی ذکر میکنن. بله دین برای خداست و لذا برای اطلاع دین و برای اینکه اسلام فراگیر و جهانگیر بشه باید در حقیقت ارسال که باید برای اینکه جهانگیر بشه باید جنگ کرد و جهاد کرد و تا اینکه اسلام فراگیر بشه. خب این بحث مهمی هست، ارسال که در خصوص فتنه اونجاها ما بحث میکنیم، چون بحث فتنه بحث بسیار مهمیه. چون گاهی از موقع فتنه رو به یه معنایی میگیرن و از اون طریق میخوان اون بحث جهاد ابتدایی رو توجیه بکنن. باید ببینیم که آیا اصلا اون توجیه درست هست نیست، در جای خودش باید صحبت بشه. بحث به اصطلاح عرض که فتنه این که در حقیقت که من حالا یه اشاره فقط حالا اینجا بکنم بد نیست، در قرآن حدود 30 بار فتنه ذکر شده، به معانی مختلفی هم آمده با توجه به نوع تفاسیری که در واژه فتنه به کار برده شده. تقریبا میشه گفت که اگر مجموعه اینها بررسی بشه، یک معنا همون آزمایش امتحانه که مفصل بحث میشه، نبلوکم بالخیر و شر، در برخی از آیات به معنی شکنجه دادن هست، مثل آیه 10 سوره مبارکه بروج به معنای عذاب الهی است، به معنای مصیبت آمده، به معنای فساد کبیر آمده، که بعد از صورت که اون وقت اشاره میکنه در برخی از آیات مثلا سوره بقره آیه 191 آیه 217 والفتنتو اشد من القتل، یا والفتنتو اکبر من القتل، بزرگتر از قتل است، این شدیدتر از قتل هست. در برخی از جاها وقتی که بحث فتنه مورد اشاره قرار میشه به معنای آمیختگی حق و باطل، حق و باطل آمیخته میشه، ایجاد شبهه میکنن و بعد در جامعه ایجاد تنش میکنن و مشکلاتی رو ایجاد میکنن. فتنه به معنای شرک هم آمده، به معنای کفر هم آمده، از این معانی در فتنه مورد استفاده قرار گرفته. از صورت که به معنای شرک به خدا هم خصوصا تو حوزه‌های جهاد کم نیست، که حالا باید لازم هم نیست حالا این سی مورد همش مورد بررسی قرار بگیره. عامل فتنه هم منافقین هستن، شیطان هست، اینا هم تو قرآن هست. شیطان عامل فتنه هست، منافق عامل فتنه هست، ستمگران عامل فتنه هستن، شبه پراکران عامل فتنه هستن و بدعت گذاران عامل فتنه هستن. اینا به گناه‌های مختلف عامل فتنه در جامعه بشری و جامعه انسانی هستن. اینها این انشاءالله بحثش بمانه، ما این بحث رو مفصلش رو در جای خودش عرض خواهیم کرد و باید هم به صورت دقیق هم به این بحث پرداخته بشه، چون با توجه به اینکه 30 مورد ذکر شده، یه بخشایی هم تو حوزه جهاد با مشرکان هست، در اون بحث انشاءالله جهاد یعنی خصوصا جهاد ابتدایی که از این آیات استفاده میکنن برای بحث جهاد ابتدایی، در اونجا باید ببینیم که در حقیقت میشه از این معنایی که اینا برای فتنه و یا دین کردن بحث جهاد ابتدایی رو ما استفاده بکنیم، که بعد اون شبهات و اشکالاتی رو که در اونجا مطرح هست مورد بررسی انشاءالله قرار خواهد گرفت. ولی یکی از فلسفه های جهاد رفع فتنه هست، این دیگه از صریح آیات استفاده میشه به نحو کلی، از صریح آیات در چند جا هم در قرآن کریم آمده، از اینجا استفاده میشه که بالاخره جهاد برای این هست که فتنه از بین بره، فتنه در جامعه از بین بره، شرک حالا از بین بره، یا حالا اون آمیختگی حق و باطلی که در جامعه هست از بین بره. یکی دیگه از به اصطلاح ارسوید که فلسفه های جهاد یا حالا حکمت مبارزه با طاغوت هست و اولیاء شیطان، و این از باب تکلیف هست که بر عهده مکلفان گذاشته شده. اونایی که اهل تکلیف هستن باید با اولیاء شیطان مبارزه بکنن، اونایی که شیطنت میکنن، اونایی که جامعه رو به تنش وامی دارن، اونایی که ایجاد مشکل میکنن، اختلاف میکنن، درگیری میکنن، ایجاد رعب و وحشت میکنن و مانند اینها. آیه 76 سوره مبارکه نساء اگر شما ملاحظه بفرمایید اشاره به همین داره، بفرمایید که الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. این بعد از اون آیه 75 هست که میفرماید و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و البلدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. در ادامه این رو میفرماید الذين امنوا، اونایی که احساس تکلیف میکنن و این جزء تکالیفشون هست که مبارزه بکنن در راه خدا، انگیزه مبارزشون در راه خدا هست. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اونهایی که کافر هستن اونها مقاتله میکنن، جنگ میکنن، قتال میکنن در مسیر طاغوت. فقاتلوا اولیاء الشیطان، یعنی حکم داره میکنه، یعنی این یک تکلیف هست که اولیاء شیطان رو، یاران شیطان رو که همواره در صد شیطنتن، اختلافن، دوگانگی هستن و میخوان در حقیقت رعب و وحشت و مسائل دیگر رو ایجاد بکنن، با اینها شما مقابله بکنید. ان کید شیطان کان ضعیف، در نهایت کید شیطان ضعیفه، کید شیطان و مکر شیطان ضعیفه. اگر مؤمن از ایمان خودش استفاده بکنه که کل جبل راسخ هست، این میتونه در برابر کید و مکر شیطان بیسته، برای اینکه تزول الجوال ولا تزول از زهلا ناجزه که ایر الله جمجمه تک تتل ارز قدمه قزه بسرک و علم ان النصر من عند الله سبحانه و تعالی، که حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن تو نهج البلاغه هم هست. کید شیطان ضعیفه برای مؤمن واقعی، و الا اون داستان رو حتما شنیدید، خواب شیطان رو دیدید. من خدمت آیت الله عظم آقای بهجت بودم رحمت الله علیه و رضوان الله علیه، یا آقای اونجا بود که گفت من خواب شیطان رو دیدم، رو اون اون گفته بود، بعد گفته بود دیگه خواب کسی دیگر نمیتونستی ببینی، بعدشون اون جمله گفت خواب دیگر کسی دیگر نمیتونستی ببینی. اینا برحال اون قصه معروفی که هست که بالاخره شیطان تنابهای رو آماده کرده بود و کذا و کذا، اونی که زخیمتر بود گفت این برای شیخ هست، این نمیشه در تور قرار داد، لذا ما به اصطلاح تناب زخیمی رو قرار دادیم برای اینکه. گفت برای این ما چی؟ مال ما رو نگفتی؟ گفت شما ها نیاز نده، شما با یه اشاره ورود میکنی تو این عرصه ها و اینا. اون مؤمن واقعی که در برابر مؤمن واقعی ضعیفه، و الا ما میبینیم روزانه خیلی خیلی مورد وسوسه شیطان قرار میدیم، حالا گاهی تو کلاممون، گاهی تو رفتارمون، گاهی تو مواضعمون، در خیلی از چیزها که خیلی باید انسان مراقب باشه. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت فقاتلوا اولیاء شیطان ان کید شیطان کان ضعیف. حواس میگه جمع باشید، و الا یه وقتی ممکنه علاقمند باشین به این که بیان جهاد بکنید، یه وقتی ممکنه علاقمند باشید به این که بیان جهاد بکنید و اینها اینها، ولی بعدا وقتی که میدان عمل فراهم میشه، اون وقتی که یه دفعه میبینید که کنار میکشن و وقتی که حکم قتال بیاد دنبالی این هستن که ما حالا تازه اومدیم زندگی بکنیم، تازه یک موقعیتی فرصتی که اینم شأن نزول داره، شأن نزولش هم نگاه بکنید جالب هست که بالاخره بعضی الا آمادگی میکردن، ولی بعضی ها وقتی که حکم جهاد آمد به خاطر اینکه ثروت داشتن پاشونو کشیدن کنار. البته آیه بعدی خیلی الان مورد بحث ما نیست، ولی اونم بد نیست که شما ملاحظه بفرمایید. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، آیا ندیدی اونهایی که به اونها گفته میشه که فعلا ازت که کفوا ایدیکم، بله فعلا حالا دست بردارید از زنگوینا و اقیم الصلاة و آتو الزکا. فلما کتب علیهم القتال، وقتی که حالا جنگ بر اینها واجب میشه، اذا فریق منهم یخشون الناس، اینها در حقیقت میترسن، مثل ارسد که بله از اونها، یعنی که یه دی از اونها به خاطر مواجهه با اونها ترس دارن. و قالوا ربنا لما كتبت علينا لولا اخرتنا الى اجل قريب، میگن که خدای ما چرا برای ما قتال رو و جنگ رو واجب کردی و اینها. و مانند اینا. این آیات هم آیات جالبیه و اگر مثلا این نبود ما بیشتر میتونستیم عمر داشته باشیم. اینها که آیه بعدی میفرماید عین ما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. و اینها اینا هم گرچه مناسبت مستقیم با این فلسفه ای رو که ما عرض کردیم نداره، ولی در این حال نکته های خیلی جالبی هست از این حیث که بعضی ها فقط حالا تو میدان حرف هستن و در میدان عمل خب با مشاکلی مواجه میشن. من اون چیزی رو که اینجا میخوام عرض بکنم، حالا اون بحث بعدی رو هنوز نرسیدیم، اونی رو که میخوام اینجا عرض بکنم اینه که شما وقتی که کل آیات مربوط به فلسفه جهاد رو یا حکمت جهاد رو وقتی که میبینید، میبینید خیلی چیزها در این فلسفه جهاد اصلا ذکر نشد. یعنی معلوم میشه که جهاد برای اینها نیست، برای این موارد نیست که من این موارد رو در جلسه قبل عرض کرده بودم، برای تثبیت قدرت طلبی و تثبیت ثروت اندوزی نیست، برای اینکه ثروتشون افزایش پیدا، برای اینا نیست، برای ایجاد رعب و وحشت نیست، برای استبداد نیست، برای ربوبیت بر ارض نیست، برای سلطه نیست، برای تحمیل عقیده نیست، برای قومیت گرایی و نجات پرستی نیست، برای استثمار بشریت نیست، برای شهرت طلبی نیست، برای معشوق طلبی نیست، شهوت پرستی نیست، دعواهای شخصی نیست، کشورگشایی و قهرمان خواهی نیست، حب جاه و تفوق طلبی نیست، استیلاجویی نیست، برای منافع مادی اقتصادی مانند اینها نیست. برای مواردی رو که حالا ما 12 مورد یا 13 مورد، حالا اونوری که من خاطرم هست فکر کنم 12 تا 13 مورد رو ما مورد اشاره قرار دادیم، برای اونها ذکر شده است و اینها توجه فهم بودیم. خب عرض شد که میخوای راهنماییشون بکنید که از اونجای در بررسی مجموعه آیات ما میبینیم که به اصطلاح یک سری فلسفه های ایجابی ذکر شده، و یک سری فلسفه های سلبی ذکر شده. اگر اون 12-13 مورد رو نگاه بکنید، حالا شما هم باید یه مقداری دقت بیشتری هم داشته باشید تو اینا. فلسفه های ایجابی ذکر شده، یعنی جهاد برای اینها هست، و یک سری فلسفه های یا به نحو دیگر سلبی ذکر شده. یعنی شما اگر بخواید اینا رو جمع بکنید، حالا من اونایی که به ذهن خودم رسیده اینطور هست: جهاد برای اعتلاء دین یا تحقق حاکمیت، همونایی که عرض کردیم، یعنی برای اینکه اینها ایجاد بشه، اینا میشه اون جنبه های ایجابی. جهاد برای حفظ پایگاه های توحید، اینا اون اهداف ایجابی است. برای حفظ جان، اموال، سرزمین، برای نشان دادن قدرتمندی قوای نظامی اسلام، از آیات مثل اعد لهم استطعت من قوه. اون اهداف رو که میگیم، اهداف مقدمی و میانی و نهایی رو همه رو شامل میشه. ما به این شکل عرض کرده بود جز این بحث خودمون، یادتون باشه، چون اهداف حتما اهداف نهایی نیست، اهداف مقدمی داریم، میانی داریم، نهایی داریم. حتی در رابطه با انسان هم مستحضر باشه، وقتی که مثلا میگن هدف از خلقت انسان چیه، دو تا هدف رو ذکر میکنن، هدف مقدمی و نیمه نهایی. نهایی مثلا معرفت، اینا برای عبودیت هست، مثل عبادت برای عبودیت هست، عبادت کردن برای رسیدن به عبودیت. این بحث مفصل هم هست و اینا. تو اینجا هم همینطور. برپایی حق، لیحق الحق، اینم در حقیقت از اون اهداف هست. برای حفظ عزت، عزن للاسلام، برای تحقق عدالت، لیقوم الناس بالقسط، انما اعدكم بواحد ان تقوموا لله مثنى وفرادى، برای تحقق عدالت که یکی از اهداف بسیار بسیار مهم هست که حتی در نظام مهدوی هم تعریف شده، انا املا از قسط و عدل بعد ما مل از ظلم و جور. اینها 7-8 مورده که اینها اهداف ایجابی هست. و اما سلبی، اون اهداف سلبی رفع فتنه، یعنی اینم جزء اهداف جهاد در نظر گرفته شده و مهم هم هست، آیات زیادی هم داریم. مبارزه با طاغوت، مثل همین آیه سوره مبارکه نساء که امروز عرض کرده بودیم 76. محو شرک، نظام می فرماید با ائمه کفر، با ائمه و مشرکین بجنگید. این در حقیقت برای محو شرک و از بین بردن شرک و اینکه گرایش به اسلام ایجاد بشه که آیاتش رو عرض کرده بودیم، برای مقابله با پیمان شکنان و بدعهدان، اینایی که پیمان شکنی کردن، یعنی این جنبه ها جنبه های سلبی میشه. اخراج دشمنان، دشمنان داخلی، دشمنان خارجی، رهایی از ظلم و ستم ستمگران، نابودی باطل، و لیبطل باطل، یا آیه داره که همینجا بوده در همین آیه قبلش، الان من خاطرم نیست کدوم آیه هست، و یقطع دابر المتکبرین، نمیدونم الان خاطرم نیست داده، و یقطع دابر ریشه های ظلم را از بین بردن، اینا فکر کنم ظالمین باشد، این حالا بعد ملاحظه بفرمایید. اینا برای مقابله با تجاوز، تعدی به حالا ممالک و نوامیس و امثال ذالک اینا. پس شما اگر اینجا یک جنبندی داشته باشید، میبینید که در جهاد هیچ کدام از این مواردی رو که عرض کردیم، تقریبا حالا 10-15 تا از اینا نیست، اینا هیچ کدامش در جهاد لحاظ نمیشه برای قدرت اندوزی و سلطه طلبی و نمیدونم قومیت گرایی و نجات پرستی و استعمار و شهرت طلبی و سلطه طلبی و امثال ذلک، اینا نیست. این تو تحلیل خیلی مهمه، این تو تحلیل خیلی مهمه. اونایی هم که هست جنبه ایجابی داره و سلبی داره. جنبه های ایجابی اعتلاء دین هست. دین در حقیقت نتیجه و برایند دین برای جامعه بشری چه خواهد بود؟ عزت فرد و جامعه، تعالی و ترقی، تعالی روحی، امنیت های جامعه، امنیت درونی، امنیت بیرونی، مانند اینها. و این موارد رو که کردیم اشاره کردیم، یعنی اون آثار و اهداف یا حکم یا فلسفه ایجابی و یا اون جنبه های سلبی، که اینها نباشد، اینها باشد، عزت باشد، حق باشد، عدالت باشد، پایگاه توحید باشد، حفظ جان باشد، اینها باشد، اینها نباشد، فتنه نباشد، طاغوت نباشد، شرک نباشد، پیمان شکنی نباشد، اخراج و تعدی و تجاوز و مانند اینها نباشد. خب اگر شما مجموعه این آیات رو، شاید هم مثلا 50-60 آیه باشه، من الان همه رو به اصطلاح نگاه کردم، ولی الان نمیتونم بگم 50 آیه 60 آیه، که حالا اینا شما میتونید بررسی بکنید، همه اینا رو شما که بررسی بکنید، اینا جز اهداف جهاده. هیچ جهاد برای خشونت نیامده. این معلومه که برداشت درستی از آیات نداره، نتونسته این آیات رو در ذیل آیات رحمت قرار بده و یک تحلیل جامع ارائه بده. اومده یک نگاه گزینشی نسبت به آیات داره، دو تا آیه رو گرفته، یک آیه رو گرفته. و من حتی شنیدم، یعنی یه وقتی اونجا بعضی موقع مراجعه میکردن در تو اسلام، اونا میگفتن که شما آیه فقط قرآن شما فقط میگه بکشید، اینو بکشید، اونو بکشید، اونو بکشید، یعنی جنگ، خونریزی. ولی ما در تو با صلح بحث میکنیم، میگیم صلح در جامعه بشری باید پیاده بشه. امروز هم دعوای صلح دارن، همه چیز هم به خاطر صلحه، جنگاشون هم به خاطر صلحه، اونا هم جنگ میکنن به خاطر اینکه مثلا نه. یعنی هر چی که به میلشون باشه در مجموعهشون داخل بشه اون رو مجاز میدانن، غیر اون رو دیگه مجاز نمیدانن. شما، من همین اخیراً کتابی رو داشتم مطالعه میکردم، جنگ‌های در زمان مثلا هخامنشیان و ساسانیان و خیلی از جنگ‌هایی که بین روم و ایران و مانند اینها بوده، چقدر کشت و کشتار بود و به خاطر چه مسائل جزئی این همه بشر کشته میشدن. و نگاهی که نسبت به انسان‌ها داشتن مثل نگاه حیوانی بوده، یعنی براحتی انسان‌ها رو می‌کشتن و از بین می‌بردن، که تا امروز میلیون‌ها انسان کشته شده به خاطر متامع شخصی، به خاطر شهوت، به خاطر شهوت قدرت، شهوت ثروت، به خاطر سلطجوی، به خاطر ربوبیت. ان فرعون علا فر از انا ربکم الاعلا، به خاطر این حیث هایی رو که هست چقدر انسان ها در طول تاریخ کشته شدن. اینا اسلام نگاهش نسبت به جهاد این امنیت، صلح، زندگی مسالمت آمیز و در مجموع شاید نه بلکه باید به این نتیجه میرسید که جهاد برای حفظ کرامت انسانه، که شأن انسان و جایگاه انسان حفظ بشه، به احدی ظلم نشه. جهاد برای این است که به احدی ظلم نشه. اگر این تحلیل دقیق از آیات ما داشته باشیم، از مجموعه این آیات داشته باشیم، یقینا شما بدونید که پاسخ همه این شبهات داده میشه. منتها درست باید این تبیین بشه، مقدماتش آورده بشه، مجموعه آیاتی رو که تو این زمینه ها هست آورده بشه و شما ببینید اگر مثلا شرک تو جامعه باشه چه عواقبی داره. چون که در طول تاریخ داشتیم طبقات، شکاف طبقاتی، طبقه حاکم و محکوم تو همین جامعه شرک آلود بوده دیگه. شما جامعه شرک و مشرکان رو ببینید، بحرانهایی رو که تو جاهلیت عرب بوده، بحران معنویت، بحران اخلاقی، بحران اقتصادی، بحران در مثلا قدرت و مانند اینها رو شما اگر مجموعاً بررسی بکنید، به خاطر جامعه شرک که اون جامعه‌ای که آلوده به شرک بشه، اونها به خاطر اینکه یه عده‌ای رو خفه بکنن، ساکت بکنن، از این حیثیات درونیشون سوء استفاده بکنن، اینا رو مشغول به بت و بت پرستی و مانند اینها میکردن و خودشون هم استعمار خودشون رو و استثمار خودشون رو داشتن. کل اینها رو شما وقتی که بررسی بکنید، نه فتنه در جامعه رو که فتنه باشه، چه عواقبی، چه آثار منفی رو به دنبال داشت. اما در جامعه‌ای که صلح عادلانه باشه، ظلم نباشه، هر کسی در جای خودش قرار بگیره، عدل به معنای واقعی باشه، نه عدلی رو که غرب معنا میکنه، عدل به معنای واقعی کلمه باشه، یعنی هر انسانی به حق و حقوقش برسه، وضع کل شیء موضع اعطاء کل ذی حق حقه. وقتی که مجموعه این فلسفه ای رو که در جهاد در آیات و روایات آمده مورد بررسی قرار بگیره، به این نتیجه و جنبندی انسان میرسه که قانون جهاد در ذیل انتشار رحمت الهی است. قانون جهاد در ذیل رحمت انتشار الهی است. برای اینکه رحمت الهی در کل جامعه بشری منتشر بشه، جلوی هر ظلمی گرفته بشه، جلوی هر فتنه‌ای گرفته بشه، جلوی هر بیدادی گرفته بشه، اون وقت در حقیقت عدالت به معنای واقعی. پس جهاد برای تحقق عدالت است، نه تجاوز و تعدی. جهاد برای این است که در حقیقت شکاف طبقاتی نباشه، عده ثروت اندوز باشن، و جهاد برای سلطه نیست، جهاد برای ایجاد امنیت هست. مجموعه این فلسفه ها اگر مورد بحث قرار بگیره، و تمام این شبهاتی رو که مطرح شده یا عدم تعمیقی که نسبت به فهم آیات بوده، اینا همه برطرف میشه. مثلا مجموعه اینها رو باید انسان تو یک پازلی بتونه در حقیقت به یک جمع‌بندی صحیح و درستی برسه. تو اینها من یه بحثی رو اشاره میکنم، فردا این بحث رو انشالله جمع‌بندی میکنم که این بحث دیگه انشالله فردا تمام بشه و انشالله از هفته بعد به فضل الهی بحثی رو که ما خواهیم داشت دیگه بحث جهاد در لغت و اصطلاح و اون مباحثی رو که حالا در کتب فقهی است، یه مقدمه هم لازم هست در اونجا مورد اشاره قرار بگیره که اونم در حقیقت بعد از ذکرش میپردازیم به اون مباحث و اینا. این رو که من گفتم این تو این مباحث نیست، حالا ببینید شما ها میپسندید یا نه. البته امروز فقط اشاره میکنن که شما یه دقتی داشته باشید. و اون اینه که جامعه برای اینکه هرج و مرج نباشه نیاز به قانون داره و به تبع نیاز به حاکم داره. اگه جامعه حاکمیت نداشته باشه، حکومت نداشته باشه، حتی حکومت فاجر، این بهتر از هرج و مرجه. چون در جامعه ای که حاکمیت نباشه هرج و مرجه، هرج و مرج وقتی که باشه هیچ چیزی به هیچ چی بند نیست. بدترین ظلم ها، بدترین جنایت ها، بدترین بی‌بندوباری ها، بدترین بحران ها رو شما در جامعه ای که هرج و مرج خواهید داشت. هیچ چی به هیچ چی بند نیست. یعنی خودخواهی در اوج خودش ظهور و بروز میکنه، چپاول در اوج خودش ظهور و بروز میکنه، استعمار، استثمار، استبداد در اوج خودش، یعنی هر جمعی میخوان جمع دیگر رو به چپاول در بیارن، استعمار بکنن، استثمار بکنن. لذا باید قانون و حاکمیت در جامعه بشری باشد. اینا البته فرق بین قانون بشری و الهی این است که قانون بشری اسکات میاره، ولی قانون الهی اگر درست اجرا بشه هم اقناع میاره و هم آرامش. خیلی مهمه در اجرای قانون الهی آرامش هم هست. نظام میفرماید دیگه اونجا امنیته. آیه شریفه میفرماید خدای تبارک و تعالی وعده داده است که صالحان حکومت رو به دست بگیرن و بعد آثاری داره، از جمله آثارش ولی بدلنهم من بعد خوفهم امنن، یعنی امنیت میاد، آرامش میاد. از آثار مهم قانون الهی آرامش هست، امنیت هست. البته ما میگیم این امنیت فقط نه امنیت ظاهری نیست، بلکه اجرای مجموعه قوانین الهی امنیت درونی هم میاره، یا آرامش درونی هم میاره با مجموعه اون قواعد و ضوابطی رو که در احکام دینی ذکر شده است. تو اینها خب یک مقدمه که باید بهش ما توجه داشته باشیم. نکته دیگری که باید بهش عنایت داشته باشیم اینه که قانون باعث تعدیل قوا می شود، چون در انسان یک سری قوایی هست دیگه. لااقل سه تا قوه عمده هست در انسان: قوه شهوت، قوه غضب و قوه عاقله، هر کدام با کارکردهای خاص خودش. هر کدام با کارکردهای خاص خودش. قوه شهوت برای جلب منافع، قوه غضب برای دفع مضار، و قوه عقل برای رسیدن به حکمت و عدالت. از این سه قوه چهار جنس فضیلت توحید تولید میشه. این مقدمه، البته این بیان یه بیانی است که در نزد علمای اخلاق مطرحه. شما کتاب طهارت الاعراق ابن مسکوه رو که نگاه بکنید ببینید که مفصل تو این زمینه بحث کرده. کتاب اخلاق نیکوماخوس رو وقتی که نگاه بکنید مفصل تو این زمینه بحث کرده. کتاب جامع سادات ملا مهدی نراقی رو وقتی که نگاه بکنید مفصل تو این زمینه بحث کرده. کتاب معراج و سعاده فرزند ملا مهدی ملا احمد رو وقتی که نگاه بکنید به صورت مفصل در این زمینه بحث کرده، خیلی مفصل، که اینها میتونن تولید فضیلت بکنن. افراط و تفریطشان هم تولید رذیلت میکنه، افراط و تفریط اونها هم تولید رذیلت میکنه. من میخوام از این بیان یه استفادهی داشته باشم با استفاده از جمله‌ای رو که از امام جواد علیه السلام هست، که اینم شما انشاءالله مطالعه بفرمایید، من فردا جنبندیشو عرض میکنم. این بحث خیلی مهمه که بعد بر اساس مجموعه این نکاتی رو که عرض میکنیم یه تفصیلی در رابطه با فلسفه جهاد خواهد بود، چه جهاد اکبر چه جهاد اصغر. حالا اوسطش هم ذکر کردن دیگه، حالا انواع دیگرش هم ذکر شده هست. این حدیث هم بعدن انشاءالله فردا خدمتون عرض خواهیم کرد که الفضائل اربعة اجناس، احدها الحکمه و قوامها فی الفکره، و ثانی العفه و قوامها فی الشهوه، و ثالث القوه و قوامها فی الغضب، و الرابع العدل و قوامه فی اعتدال قوى النفس. بر اساس اون مبانی رو که هستتون ها و اون چی رو که در این روایت هست یه تحلیلی هست، یه بیانی هست که اگر این رو ما تو اون مقدمه بحثمون ذکر بکنیم یا تو یکی از این قسمت‌های بحث تو اون مقاله اگر بهش بپردازیم، به نظر میرسه که دیگه راهی برای ایجاد شبهه نخواهد بود. اگر منصفانه بخوان قضاوت بکنن در رابطه با فلسفه جهاد در اسلام. صلی الله علی محمد و آله. بله آدرس رو صلی الله علی محمد. بله این رو من چند جا آدرس رو تو کتابام نوشتم، ولی اینی که اخیراً آدرس رو که الان نقد بکنم کشف القمه صفحه 138، ولی در کتابای روایی دیدم، در کتابای روایی در بهار هست، در خیلی از جاها دیدم. حالا شما آدرسش هم جستجو بکنید، اون کتاباش هم فردا به من بگید تو اینها. ولی من خودم چند جا این روایت رو دیدم، 20 سال قبل هم این روایت روش مفصل بحث کرده بودیم و اینها، و برام این روایت خیلی جالبه، خیلی، یعنی خیلی نکته تو این روایت
متن به ادبیات ادبیات نمیخوره.
بله،
یعنی تقسیم بندی از اینکه درسای اشتراکی که بحث فلسفه وارد میشه اینه که مثلا اینجوری اهلیت نمیدن قوای چهارگانه مطرح کنن یا اینها،
برای همین دارم جالب شده بودم سندش. نه حالا شما نگاه بکنید، خب کشف القمه هم از یکی از کتاب‌های من، نکته ای که هست اینه که اگر به این صورت هم نیامده تک تک اینها تو روایات آمده.
ولی اصلا به این مدل
بله به این شاید حالا مثلا بله این نکته ای هست، حالا شما روایتش هم نگاه بکنی، ولی تک تک اینها تو روایات ما آمده، یعنی اثر ارسوت که مثلا اثر عدل چیه؟ بله بله، اعطاء کل دی حق نه وضع کل شیء موضعه، مثلا نگاه وقتی که بکنید اینا، حالا نگاه بکنید فردا انشاءالله ببینیم که به چه جنبندی میتونیم برسیم اینا. حتی اگه این روایت هم نباشه به اون بیان ما خدشه وارد نمیشه، این روایت رو ما فقط برای مؤید خودمون میخوایم استفاده بکنیم، نه استدلال برای اون مطلبی رو که میخوایم عرض بکنیم.
این روایت از بخش چهارمش میخواد استفاده بکنیم،
از کلش.
کله؟
بله بله کلش.
در باره فلسفه جهان؟
بله 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 بله.
یه کتابی هست اسم عشر که روایت اهل بیت رو آیه جبرت را به روایت اهل بیت رو از یک تا مثلا موارد که یک مورد هست
خصال دیگه
مورد. خصال. نه نه من هم کتاب مال پیام روایات مال